تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگه از کسانیه که خدا رو بسیار یاد کرده. به هر حال ذکر کثیر مفهومی وسیع و نسبی داره که همه ی اون چه رو گفتیم در بر میگیره. در این لحظه توجهتون رو به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی جلب.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در جمله و عدم تم ذکره در زیارت جامعه کبیره بود. در باب حقیقت ذکر و ذکر حقیقی و کمیت ذکر که حدی ندارد، مراتب ذکر که تنها ذکر در حد ذکر لفظی خلاصه نمی شود، بلکه مهم همراهی ذکر لفظی با ذکر قلبی هست. این ها مطالبی بود که در بحث گذشته به عرض شما عزیزان رسید. بحثی که مطرح شده بود آداب ذکر. گفتیم علاوه بر این که زبان باید به یاد خدا باشه، باید تمرکز و تجمع خاطر و حضور قلب هم رعایت بشود. اساس و بنیان در تأثیر ذکر حضور قلبه. عرض کردیم برای ملاقات بین ملاقی و ملاقا باید تناسب ایجاد بشود. اگر انسان میخواد از طریق ذکر که از جمله طرق سیر و سلوک هست به خدای متعال برسد، خداوند از وحدت برخوردار هست، وحدت محض است و محض وحدت هست. اگر میخواد به این وحدت برسد، باید در حوزه دل توحد و تمرکز و تجمع خاطر ایجاد کنه. با رعایت این تناسب است که میتونه به لقاء الهی از طریق ذکر راه پیدا بکنه. با کثرت و پراکندگی خاطر و امثال اینها نمیشود به انسان به حضور حق راه پیدا بکنه. بنابراین خلوت دل و حضور قلب نقش اساسی در تأثیر ذکر داره. بیان خواجه نصیرالدین طوسی در شرح فصل هشتم نمط نهم اشارات که در مقامات عارفین بو علی سینا بحث کرده، متن اشارات از بو علی سینا هست اما شرحش که مربوط به خواجه نصیرالدین طوسی هست، در اونجا بیان زیبایی رو در همین رابطه دارد. بیان خواجه این است که عبادت بدن رو تماماً مطابع نفس قرار میده. حرکت هایی که از بدن صادر میشه مطابع نفس هست، تابع نفس هست. حالا اگر نفس معذالک متوجه به جناب حق باشد با حضور قلب، این انسان به کلیت یعنی به ظاهر و به باطن متوجه حق میشه و روی به حق میاره، اونگاه این عبادت یک عبادت مؤثری خواهد بود. و الا اگر صورت ظاهر عبادت هست اما نفس از حضور در محضر حق برخوردار نیست، حضور دل و حضور قلب نداره، و الا فسارت العباده سببا للشقاوه، همین عبادتی که داره انجام میده چون بدون حضور هست، بدون توجه هست، باعث شقاوت او میشود. کما قال عز و جل فویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. قلب ساهی نمیتونه راه پیدا بکنه به بارگاه ربوبی. باید این قلب از حالت سهو و نسیان و غفلت و اینها بیرون بیاد، تبدیل به یک نگاهی باشد که متوجه حقه. نگاه دل باید متوجه حق باشه تا اینکه این عبادت عبادتی زنده، عبادتی جاندار و مؤثر باشه. شیخ الرئیس بو علی سینا در همین فصل هشتم نبت نهم اشاراتش که در بحث در اقراض عمده ریاضت هست، میگه ریاضتی که وسیله است و فرصتی است برای اینکه شخص سالک رو بسازد تا بتونه رو آمادش بکنه برای دریافت‌های برتر و بالاتر، اغراضی دارد، از جمله اینکه باید هرچه که غیر حق هست از سبک و روش انتخاب دور بکنه، یعنی در هر انتخابی گزینه حق رو بزنه و باطل رو دور بریزه، و غرض دوم اینکه نفس اماره و این نفس چموش و این نفس سرکش رو رامش بکنه و آرامش بکنه و این رو در اختیار نفس مطمئنه قرارش بده، و سوم اینکه جدول وجودی خودش رو ترتیب بکنه، پاک بکنه از آلودگی ها تا اینکه مستعدش بکنه برای شهود حق و حقیقت. اونگاه برای غرض هر یک از این اغراض معینهایی رو قائل هست، برای غرض دوم یعنی آرام کردن نفس اماره و او رو راغب بکنه، مطیع بکنه نسبت به نفس مطمئنه، اونجا میگه از معینهایی باید استفاده کنه، از چیزهایی باید عوامل عناصری کمک بگیره. از جمله عناصری که میتونه کمک خوبی به این انسان بکنه در آرام کردن نفسش، عوامل رو بحث میکنه، من جمله العبادت المشفوعت بالفکره، عبادتی که همراه با تفکر باشه، عبادتی که همراه با حضور دل و تجمع خاطر باشه. بنابراین در روایات ما، در بیان اهل معرفت ما، این مسئله مسلم هست که از جمله آداب مهم ذکر گفتن توجه و حضور قلب است که میتونه سازنده باشه.
الله گوهر ناب،
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
ادب دوم و اون چیزی که میتونه ذکر رو تأثیرش رو بالا ببره طهارته. این طهارت، طهارت عام از ظاهر و باطن. گفتیم که ذکر راهیست برای شهود و حضور مذکور، و اگر ذاکر شاهد مذکور و شاهد حق نباشد، اون کسی رو که داره ذکرش رو میگه، یادش رو میکنه، اگر شهود نسبت به اون نداشته باشد، در واقع ذکر نیست. گرچه ظاهرن ذکر هست، اما در واقع مصداق نسیان و غفلت هست، چرا که در دلش توجه ندارد، حضور ندارد. و مسلم هست که دستیابی به حقیقت بدون طهارت نمی شود، چون که قرآن کریم فرمود لا یمسه الا المطهرون، به ذات پاک و طاهر دستیابی طهارت لازم دارد. انسان آلوده، انسانی که گرفتار قذاراته، که نمی تونه به حق راه پیدا بکنه. این آیه شریفه در سوره واقعه در باب قرآن فرمود که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر دستیابی به حقیقت کلام حق لازمش طهارت است، دستیابی به خود حق به طریق اولا طهارت لازم داره. طهارت در ظاهر یعنی اعضا و جوارح رو به مراقبت کامل وادار بکنه که اینها مطیع و منقاد احکام شرع باشن. بدون شریعت انسان نمیتونه به جایی برسه. باید ظاهر، از چشم، از گوش، از دست، از پا، از قوای ظاهر، اعضای ظاهر، اینا همه در تحت اداره نوامیس الهیه قرار بگیرن. اینها باید در تحت فرامین حق قرار بگیرن. چشم به دستور خدای متعال عمل کند، زبان همینطور، دست همینطور، پا همینطور، همه اعضا و جواره. باید اینها رو از آلودگی گناه پاکش بکنه انسان، و بعد از این که این رو، یعنی این قسمت که بخش ظاهر باشه، تطهیر کرد، به تطهیر باطن بپردازه. البته این بعد که میگیم نه به معنای بعد زمانی که انسان بگه من چند سالی رو میخوام در پاکی رفتار عمل کنم، اونگاه بپردازم به پاکی در بخش صفات و اخلاق. همزمان باید توجه به طهارت در همه ابعاد وجودی داشته باشه. برای اینکه به طهارت ظاهری دست پیدا بکنه، علم فقه کافیه، فقه مقدمه تحصیب اخلاق هست و اخلاق هم مقدمه توحید هست. باید عمل بکنه به اونچه که مرجع تقلیدش در رساله مطرح کرده، در جمیع ابواب عبادی تابع یا خودش مجتهد باشد و یا اینکه تابع اجتهاد دیگری باشد. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر خودش نمیداند، قدرت استنباط احکام شرعی رو نداره، از کسانی که این توانمندی رو دارن بهره ببره و استفاده بکنه و تمام رفتار ظاهری بر مبنای فقه نورانی اسلام و شریعت مقدسه اسلام باشه.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار. یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من. یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار.
از شما قدردانی میکنیم که همچنان با برنامه گوهر ناب همراه هستین. خدای بزرگ به پیشوایان معصوم علیهم السلام به سبب پاکی وجودشون این توفیق بزرگ رو عنایت فرمود که در همه زندگی به یاد خدا باشن. امیدواریم همه ما بتونیم به برکت پیروی خالصانه از این بزرگواران در توانمون به یاد الهی باشیم و به مراتب بالای ذکر خداوند عزیز برسیم انشاءالله. برنامه گوهر ناب رو با پخش قسمت پایانی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در شرح جمله و عدم تم ذکره ادامه میدیم.
اما در طهارت باطن که بسیار هم مهم هست، این طهارت مراتبی داره. طهارت خیال از تخیلات پست و اینکه جلو خیال رو بگیره که مبادا در آمال و آرزوها بخواد جولان پیدا بکنه، که این آلودگیست در حوزه خیال. طهارت ذهن، ذهن باید طاهر باشد و پاک باشد از افکار زشت، از اینکه مسائل و مطالبی رو بخواد در ذهنش حاضر بکند که هیچ مفید نیست، هیچ خاصیت و فائدهی برای او نداره، باید اینها رو پاک بکنه. طهارت عقل، عقل رو هم باید پاک بکنه. معنای طهارت عقل این است که مقید به نتایج افکار نشه. اون چیزی که مربوط به شناخت خدای متعال هست، اون چیزی که مربوط به شناخت حقایق عالم هستی و نظام هستی هست، اینها رو فقط به دریافت‌های عقلی بسنده نکنه. اینطور نیست که عقل بتونه تمام اون چرا که در نظام هستی هست اینها رو ادراک بکنه. به قول بوعلی سینا، این فیلسوف بزرگ، در اشاراتش تصریح میکند به این مسئله که نسبت به عوالم هستی عقل توان این که بتونه همه اون چرا که هست رو درک بکنه، این توانمندی رو ندارد. درسته که عقل یک قوه ادراک قوی هست، اما قوتش در اون سطحی نیست که بتونه همه حقایق رو اونطوری که باید شاید درک بکنه. لذا خود فلاسفه در تعریف فلسفه گفتن العلم و به احوال الاعیان الموجودات انا ماهی علیها به قدر طاقت البشریه. به قدر طاقت بشر، و طاقت بشر قطعا محدوده و نمیتونه همه چیز رو به واسطه عقل ادراک بکنه. نتایجی رو میگیرد اما مقید به این نتایج نباشد، یعنی اینکه فقط همین است و بس و بیشتر از اینی که عقل من میفهمد نیست، این آلودگیست برای عقل. عقل مرحله رو میفهمد، عقل در نگاه هستی شناسانه خودش به مبدع توجه میکند، به هستی توجه میکند، اما با این لحاظ که این توان رو ندارد که همه مسائل رو بتونه درک بکنه. از قدم با علی سینا در بحث مجردات و بحث عقول وقتی وارد میشود، اونجا میگه ما نمیتونیم تعیین بکنیم همه مسائل اون چرا که در عالم تجرد وجود دارد. عالم عقول را، عالم فرشتگان را، عالم مجردات تامه را ما نمیتونیم هوا همونطوری که اصلا بتونیم درکش کنیم. دورا دور کلیاتی رو ما میتونیم استنباط بکنیم، اما اینکه بتونیم همه اون کلیات و همه اون جزئیات رو خرد و کلانش رو ادراک بکنیم در توان ما نیست. پس نباید به نتایج افکار که از طریق عقل انجام میگیره ما بسنده کنیم و خودمون رو مقید کنیم در همین استنباط و بگیم این است و جز این نیست و لا غیر، نیاریم پشت سر استنباط های عقلیمون.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
طهارت قلب، دل باید پاک باشد و هم واحد داشته باشه. اون چیزی که در محور قلب و دل انسان هست یک چیز باید باشه و اون هم خدا. بیانی منقول از امیرالمومنین سلام الله علیه است که فرمود قلوب العباد الطاهره مواضع نظر الله سبحانه، فمن طهر قلبه نظر الله الیه. فرمود قلوب پاک بندگان جایگاه نظر الهی است و منظر حق است و هر قلبی که پاک شد خدای متعال به اون قلب نظر می اندازه، توجه میکنه. یعنی در واقع توجهات حق در ظرفی انجام میگیره و در فرصتی انجام میگیرد که قلب پاک باشه. به عبارت دیگر قلب پاک هست که میتونه نظر الهی رو بهره ببره، و اگر قلب ناپاک شد گرچه نظر باشد اما قابل استعداد استفاده رو ندارد و قابلیت در وجود خودش از بین برده. این قابلیت ها منوط به طهارت هاست، هرچه طهارت بیشتر قابلیت هم بیشتر. در روایتی از رسول گرامی اسلام هست که فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دوام بر طهارت داشته باش تا اینکه رزق تو توسعه پیدا بکند. این که قرآن کریم فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، این یرزق من حیث لا یحتسب، این رزق از اونجایی که گمان نمی کند برش میرسد، چون اهل تقواست، اهل طهارت هست، آلودگی هاست که ما رو به بنبست میرسونه، آلودگی های در درون هست که ما رو به تیرگی و تاریکی و در تشخیص کارها به مشکل برخورد میکنیم و نمیتونیم مشکلمون رو حل بکنیم. این نتیجه آلودگی های خود ماست. نفس باید طاهر باشد از اغراض. این همه عشق ها، این همه علاقه ها، این همه تعلقات، این همه وابستگی ها در حوزه نفس، اینها حجاب هست، مانع هست. برتر از اینها طهارت روحه، یعنی بهره هایی که در پرتو سیر سلوک انسان گیرش میاد و عنایاتی که از ناحیه ذات اقدس الهی نسبت به انسانی که سالک الالله هست انجام میگیره، این انسان باید توجه به این معنا داشته باشد که این عنایات الهی برای او حجاب نشود. انسانی که درس میخونه اگر به علم رسید نباید این علم رو حجاب خودش قرار بدهد، به این علم غرور پیدا بکنه و نگاه در این علم داشته باشه. درسته که این علم یک حظ الهی است، یک بهره الهی است، اما اگر به این بهره الهی انسان تمرکزی در این پیدا بکنه و در منظر و مرآی دل او و روح او این کمال قرار گرفت، همین میشود براش حجاب. نور رهگشاست، اما به شرطی که این نور رو انسان درش نگاه نکنه. اگه ده حتی در نورهای حسی هم همینطوره، در نورهای حسی شما در شب در جاده دارید میدید، اگر ماشینی روبروی شما داره میاد با نور بالا، شما چشم بیندازید در داخل این نور میبینید که جاده برای شما پیدا نیست، همین نور شد حجاب. اما این در حالی است که خود ماشین شما داره با همین نور حرکت میکنه، اما تفاوت در نحوه نگاهه. اگر نور رو وسیله قرار دادیم عیبی ندارد، روشنگر هست، راهنما هست، ولی اگر نور به عنوان هدف شد و در درون این نور نگاه کردیم، برای ما حجابه. اگر مقامی، اگر کمالی، اگر بهره معنوی انسان گیرش اومد، نباید گرفتار این بهره ها بشه، نباید دل به این بهره ها ببنده. اینها مسائلی است که در بین راه پیش میاد. حتی معرفت نسبت به حق، این رو نباید انسان هدف قرار بده. هدف خود حق است، نه معرفت به او. به این مطلب با علی در فصل 20 99 اشاراتش مقامات العارفین تصریح میکند که من آثر الارفان للارفان فقط غالب ثانی. کسی که عرفان را به خاطر عرفان میخواد این مشرک هست، یعنی غیر حق را هم خواسته، غیر خدا را هم خواسته که اون عرفان به حق باشد، او را هم خواسته. بعد در ادامه میگه من وجد الارفان، کسی که دنبال عرفان برود، دنبال معرفت خدای متعال برود، کانه لا یجده، گویا او رو نیافته، و وجد المعروف به فقط خاز لجت الوصول، یعنی در معرفت دنبال معروف باشیم نه دنبال عرفان. عرفان چیز خوبی است، معرفت چیز خوبی است، شناخت خداوند چیز خوبی است، اما بنا نیست که به این خوبی ها توجه کنیم. ما باید توجه به اون خوب مطلق باشد. خوب مطلق ذات اقدس الهی است. روح باید از توجه به این حضور و بهره ها پاک باشه. سر انسانی باید پاک باشه از قید انانیت و انیت و خودخواهی و خودبینی. انسان باید نجات پیدا بکنه. تا این نجات ها حاصل نشود، تا این طهارت ها حاصل نشود، انسان به جای نمیرسه. حجاب راه توی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. بنابراین طهارت به معنای رهایی و خلاص از موانع در ظاهر و باطن باید انجام بگیره تا ذکر مؤثر واقع بشود. ادامه بحث در آداب طهارت انشاءالله در جلسات آینده در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
گوهر ناب.
الله
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
شکرگزاریم از خدای مهربان که توفیقمون داد با برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب در خدمت شما باشیم. در این برنامه جمله و عدم تم ذکره رو شرح دادیم. از همه شما ملتمس دعا هستیم تا فرصت بعد خدای دانا و توانا نگهدارتون.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دلبستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. شم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را، تو شم مجلس افروزی، تو مون مجلس آرایی. مه روشن میان اختران پنهان نمی شاخه های گل، مشو پنهان که پیدایی. خیال انگیز جان پرور چوبوی گل سراپایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان Oh.
بله، خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل، سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. بذارید این شعر رو خطاب کنیم به محضر آقامون امام زمان علیه السلام و از حضرتشون بخواهیم که کمک کنند به مردم عزیز کشورم ایران، به مناطق سیل زده نگاه ویژه بکنن، به اونهایی که تو این بهبوه گرفتار این حادثه هستند. از خدای متعال به واسطه امام زمان سلام الله علیه مدد میگیریم برای بهتر شدن حال مردمان سرزمینمون. همراه ما باشید، پیام ولایت تقدیم شما میشه. بعد از خبر 14 با شما هستیم.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
کارنامه سپاه در این 30 چند سال یک کارنامه درخشانه. این کلمه رو به عنوان یک کلمه متعارف و معمول و جاری شونده بر زبان در خیلی جاها عرض نمی کنم. واقع قضیه اینه، کارنامه سپاه در این مدت در واقع نمایشگر تجربه یک ملت است. یعنی ملت ایران را در اون اعماق شخصیتش و هویتش میتوان در این کارنامه مشاهده کرد. چون سپاه با ایمان عقیده وارد میدان شد، میدان چی؟ میدان مجاهدت و مقاومت. با ایمان و عقیده وارد این میدان شد، با هوشترین و قوی ترین فرماندهان نظامی رو تربیت کرد. این کسانی که در سنین جوانی و کمتر از 30 سال طراحان و به تعبیر فرنگی ها استراتژیست های برجسته میدان جنگ شدند در سپاه، اینا هیچ دانشگاه نظامی ندیده بودند. این تربیت سپاه بود، تربیت این فضا بود، تربیت این سازمان بناگذاشته شده بر مبنای ایمان و عقیده بود که فضای نورانی است. این تربیت اون شخصیت‌های برجسته رو که هرگز ملت ما و تاریخ ما اسم اونها رو فراموش نخواهد کرد تربیت کرد. این هنر سپاه، این در زمینه جنگ علاوه بر این با تدبیرترین و قویترین و بهترین مدیران کشور را هم در زمینه غیر نظامی باز می‌بینیم سپاه تربیت کرده و تحویل داده. صادرات سپاه، صادرات انسانی سپاه به مجموعه دستگاه‌های حاکمیت نظام جمهوری اسلامی یک فهرست طولانی و افتخار آمیزه. کارنامه سپاه اینه. یکی از بخش‌های مهم کارنامه سپاه انقلابی زیستن و انقلابی موندن سپاهه. یعنی حوادث، جریانات نتوانست این تشکیلات مستحکم و قوی بنیه رو منحرف کنه از مسیر اصلی و درست، به بهانه اینکه آقا دنیا تغییر کرده، زندگی تغییر کرده، که بهانه‌ای که میشنوید و میبینید که میارن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین